أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خبانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. در شأن نزول این آیه مطلبی است که هم فخر رازی در تفسیر نقل کرد، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع، که یک مرد انصاری سرقتی کرد و یک یهودی را به این سرقت متهم کرد و با توطئه خواست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را حامی خود قرار بدهد و رسوا شد و از مدینه به مکه فرار کرد و مرتد شد و همونجا هم در اثر ادامه تبهکاری خود به هلاکت رسید. در نحوه این جریان سه خصوصیت را فخرالرازی نقل کرده است که اونها خیلی مهم نیست. اجمال قضیه همین است که به عرض رسید. البته این میتواند شأن نزول باشد و میتواند تطبیق. در این آیه ذات اقدس اله به دو نکته عنایت فرمود. یکی این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند سایر مسلمان ها مکلفن که در محکمه قضا به قسط و عدل حکم بکنن. این یه حکم عمومی است که در همین سوره نساء قبلا گذشت، یعنی در آیه 58 همین سوره نساء قبلا گذشت که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. همه انسان ها موظفند در هنگام قضا و حکم عدالت را رعایت کنند، چه این که به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 42 سوره مائده امر فرمود فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و این تغرد انهم فلن یضروک شیئا و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. اهل کتاب اگر به محکمه تو مراجعه کردن تو مخیلی، یا اونها را به مکتب خود اونها ارجاع بده یا قضا و داوری اونها را بپذیری، ولی اگر خواستی بپذیری باید عادلانه حکم کنی. نباید گفت و نمیشود گفت چون طرفین دعوا مسلمان نیستند می توان از عدالت تعدی کرد. این چنین نیست. این حکم اول است که بین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دیگران فرقی نیست. اون حکم دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذشته از آشنایی به قوانین کلی الهی در تطبیقها هم از عنایت خاص خدا برخوردار است، لذا از گزند توطئه مصون است. از این جهت فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله. دیگران برابر با اجتهاد خود حکم میکنن، تو برابر با ارائه الهی حکم میکنی، پس از توطئه و فریب مسئولی. در این جریان اونها خواستن با توطئه که چیدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را حامی این مرد خائن بکنن و خداوند جل و علا رسولش رو آگاه کرده است، لذا او از این توطئه نجات پیدا کرد. خب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. بعد تمود ولا تکن للخائنین خصیما، که این لام یا همون لام نفع است، یعنی به سود خیانتکارها مخاصمه نکن، یا به معنای انه هست، یعنی از طرف خائنها جدال نکن. ولا تکن للخائنین خصیما یعنی لا تکن عن الخائنین مجادلا، خصیم یعنی مجادل. بله اونجا دیگه به ما اراک الله رو ندارد. اون آیه سوره مائده نظیر آیه قبلی سوره نساء اصل دعوت به عدل است، اما اینجا گذشته از دعوت به عدل در تطبیق هم یه خصوصیتی برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قائل است، چون آیه سوره مائده ندارد. نه عصمت است دیگر، هم در تطبیق هم عصمت است، در فهم احکام هم عصمت است. اون اصل کلی را انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اون عصمت در فهم قوانین کلی است و احکام کلی. این به ما اراک الله راجب عصمت در تطبیق است و نجات از فریب. اما فریب نمی خورد. یه وقت است که بخواهند فریب بدن پیامبر را صلی الله علیه و سلم را که رسالت او را آلوده کنند. این چنین نیست. یه وقت است که نه، طرفین دو نفر شریک همان در اثر اشتباه حساب هر کدام یک برداشتی کرده اند، طبق برداشت خود ادعای دارند. اینجا حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مکلف باشد که به ما اول واقع عمل بکند، یه هم چیزی نیست، برای اینکه هیچ کدام قصد توطئه و فریب ندارد. امر بر طرف هم اشتباه شده است، هر کسی هم خود را ذی حق میداند، در اینجا توطئه در کار نیست. اما در شأن نزول این آیه توطئه در کار بود، خواستند ساحت مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آلوده کنند، او را به عنوان حامی یک خائن معرفی کنند. حالا ببینیم این واستغفر الله و همچنین این دو تا نهی شاهد هست یا نه. نه دلالت بر وجود دارد ولی دلالت بر ارتکاب گناه ندارد. حالا این دو مطلب علاهده مطرح میشه به خواست خدا. مطلب اولین است که عده خواستن با بخشی از این آیات، به وسیله بخشی از این آیات استدلال کنن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله خواست حمایت بکند یا رفته حمایت بکند، ولی خدا جلوی حمایت او را گرفت و او را دستور به استغفار داد. قول دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم منزه از این کار بود و این کار را نکرد است، و هر دو قول به استناد همین آیات قرآن خارجی. قول اول که از طبری و همفکران او نقل شده است این است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم معاذ الله رفته حمایت بکند از این سارق خائن، ولی خدا جلو او را گرفت. به سه شاهد اینها استشهاد کرده. یکی نهی ولا تکن بالخائن خصیما، یعنی به سود خیانتکار مجادله نکن، مخاصمه نکن. دوم نهی است که در آیه بعد هست، ولا تجادل عن الذين يختانون انهزار، یعنی از طرف خائنین تو جدال نکن، حمایت نکن. سوم همین امری است که قرائت شد و استغفر الله ان الله كان غفور رحیم. پس این دو نهی و اون یک امر دلالت میکند معاذ الله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتکب چنین کاری شده است و خدا جلوش گرفته. اما قول دیگر آن است که در همین آیات کاملا شواهدی وجود دارد که دلالت بر صیانت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این کار کند. اولا خطاب لا تکن للخائنین خصیما و همچنین خطاب ولا تجادل به پیغمبر نیست، برای اینکه در دو آیه بعد این چنین فرمود، ها انتم ها اولا جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه. می فرماید که شما همونهای هستید که از این خائنین حمایت کردید در دنیا، در قیامت کی از اینا حمایت میکنه؟ می بینیم کاملا سبک خطاب عوض شد. اونجا که انشاء است خطاب به پیغمبر است، یعنی خطاب به شخص است تا همه استفاده کند. اونجا که اخبار است راجب خطاب نیست، اصولا نحوه کلام متوجه به دیگران است. همون شما همونهای هستید که از خائنین حمایت کردید. ها انتم ها اولا اجادلتم انهم فی الحیات الدنیا، دیگه به پیغمبر نفهمد که ها انت جادلت. خب نهی که به پیغمبر است برای اینکه امر و نهی به امام امت، به پیغمبر امت، به رهبر امت که باشد، به همه امت سرایت میکنه، این انشاء. اما اونجا که گزارش است و خبر، میبینیم کاملا لحن گفتار عوض شد، سبک عوض شد، خطاب به مردم است، خطاب به همون حامیان این سارقه خائن. این یک شاهد. شاهد دیگران است که باز در همین این آیات به آیه 113 همین بخش میرسیم. حمد بلولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شی و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. نبود اگر فضل و رحمت خاص الهی نبود، اونا میخواستن تو را فریب بدن ولی موفق نشد. اونا به خودشون خیانت کردن، اونا هیچ ضرری به تو نرسوندن و نمیتوانن به تو ضرر برسونن. این به صورت روشن دلالت میکند که اونا در این مکرشون موفق نشد و هیچ ضرری هم به پیغمبر نرسوندن که او را متهم کنن به عنوان که او حامی خیانتکار است. چرا؟ این که گناه کبیره است، این را که گناه کبیره است که همون شما این کار کبیر در قیامت چه می کنید؟ اونگاه این با شاهد دوم نمی سازه. خود شاهد دوم فهمت که ما یه ضرورونه که این شه. اگر توطئه و فریب اونها اثر میکرد و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذالله مثل اینها حامی خائن بود، پس ضرر رسوندن، گمراه کردن و خود پیغمبر مثل اونها شد دیگر، مثل خود طائفه شد. بنابراین این که فرمود هم طائفتون منهم ان یذلوا، که اما هرگز این کار به ثمر نمیرسد، هرگز نمیتوانند تو را فریب بدن، معلوم میشود که پیغمبر از طرف اون خیانتکار حمایتی نکرد.
این با شأن حضوری که بیان فرمودید نمیسازه، چون در شأن حضور آمد که پیامبر آمد که حکم کنه ولی این آیات نازل.
بله،
علاوه پیامبر ممکنه طبق همون عدل ظاهری که موظف بود عمل کرده بود و این
نه، اونا خواستن فریب بدن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو در جامعه متهم کنن به اینکه حامی خائن سارق است. این خیلی فرق میکنه با اون جایی که حضرت مکلفه و واقع نباشه. اونا میخواستن توطئه کنن، آمدن به حضرت گزارش دادن و فوراً وحی رسید که اینا خلاف میگوین. همت طائفتون منهم ان یذلوک، اما کاری نتونستن بکنن. اونها آمدن به حضرت گزارش دادن ولی وحی از اون طرف آمد که اینا دروغ میگوین. خب پس خود آیات شاهد داخلی بر نزاهت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به همراه دارد، گذشته از اون ادله خارج که اسم پیغمبر رو ثابت میکند. بله دیگر، چون توطئه در او اثر میکند، یعنی اون شخص سرقت کرد، بعد یه یهودی رو متهم کرد و توطئه او هم به ثمر رسید، چون توطئه شون این بود که پیغمبر رو به عنوان حامی خائن معرفی کنن.
نهی لا تکون که به امر معدوم تعلق نمیگیره، پیامبر همت کرده بود که این کار رو بکنه.
نه ولا تکون للخائن، مثل نهی هایی که به همه ما میکنن که شما غیبت نکنید. حالا اگه گفتن لا یقتب بعضکم بعضا، یعنی حتما افرادی هستن که غیبت کردن بعد حالا دارن توبه میکنن. این هم دفع را میگیرد هم رفع را. کسی این کار را نکنه. لا تشرب الخمر شامل هر دو گروه میشود، چه اونایی که مرتکب شدن چه اونایی که مرتکب نشدن. حدوثا و بقا هر دو را میگیرد دیگر. خب بله، نه اون خود پیغمبر از اون جهت که انسان است مکلف است دیگر، مثل این که لئن اشرکت لا تشرک بالله لئن اشرکت لهبت نعمل، و پیغمبر از اون جهت که انسان است مکلف است، اگه مکلف نبودن که معصوم نبود. نه استغفار برای خود حضرت هم هست، منتها دفعی است نه رفعی. و استغفر لذنب که غیر المؤمنین در اون آیه سوره غافر است ظاهرا که فرمود هم برای خود استغفار بکن هم برای دیگران. پیغمبر که معصوم است برای اینکه دائما در حال توجه به خدا است، متذکر حق است. نمیشه و گفت حالا که معصوم است پس چرا استغفار بکنه؟ مثل کسی که رو نردبان ایستاده است و افق دید او وسیع است، نمیشه گفت حالا که این شخص افق دیدش وسیع از خیلی از جهات را میبیند چه حاجت به نردبان. او چون روی نردبان ایستاده است افق دیدش وسیع است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون دائما به یاد خداست معصوم است، از گزند گناه محفوظ است. و اگر کسی این یاد را فراموش کرد، عبادت را یا استغفار را ترک کرد، همونجا سقوط میکند. گناه نکردن برای اینها ملکه شد و استغفار کردن هم برای اینها ملکه است. به این استغفار برای دفع گناهان است. برای ماها استغفار برای رفع گناهان است. خب قرینه قطعیش همون اسمت است دیگر. قرینه قطعی همون اسمت است. در همین جا فرمود به این که همه طائفتون من هم ان یزلوک و ما یزلول الا انفسهم و ما یضرونک من شی. این قرینه است داخلی گذشته از اون شباهت خارجی. حالا هر بحثی رو در جای خود اونجا هم همین طور است. اونجا هم شباهت داخلی است هم شباهت خارجی. اما نه واجب الخطا باشه.
گناه در همین حد که خود پیامبر فرمود لیان و علی قلبی همین اندازم از دیدگاه.
یعنی اگر کسی او رو مرحوم شیخ بهائی رسول الله تو کتاب شریف اربعینش این حدیث لیان و علی قلبی رو ذکر کردن، گفتن این از یک صاحب نظری سوال کردن که اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قلبم هر روز 70 من 70 بار استغفار بکنم برای اینکه قلبم تیره می شود، این یعنی چی؟ مثل اینکه یک ابری در یه فضایی پیدا بشود و جلوی نور رو بگیرد، یه همچه حالت رو میگن غین. از اسمعی ظاهرا نقل میکند. گفت این اگر درباره قلبهای عادی باشد، بله لیقان و علی قلبی، یعنی بر قلبم مثل یک تکه ابر چیزی احاطه میکند جلوی دیدش رو ممکنه بگیرد. اما قلب کسی که مشروح و صدر است با علم نشده لکه صدرک موفق شده است، او منزه از این ابرگیری است. خلاصه استغفار حضرت برای دفع گناه است که گناه و غفلت به طرف اون حضرت نیاید، نه گناه آمده با استغفار از بین برود. مخصوصا یه همچه گناهانی که مایع زوال اطمینان مردم می شود. خب پس گذشته از ادله خارج، شواهد داخلی هم همین معنا را تأیید می کند که اونها توطئه‌شون به ثمر نرسیده. نه استعمال لفظ نیست، به یک شخص میگویند به عنوان رهبر شامل همه میشود. به یک کسی که خطاب میکنند به عنوان نماینده، چون نماینده همه است، در حقیقت خطاب متوجه همه خواهد بود. نه اینکه لفظ را هم در مفرد استعمال کرده باشند هم در جمع، بلکه انت به ما انک مکلفون، نه انت به ما انک زیدون مثلا. خب اگر انت به ما انک مکلفون این حکم داری، هم مفرد آوردن درست است هم همه مکلفین مشمولند. نه استغفار دیگه جامع است. استغفار برای طلب مغفرت است، حالا یا برای اینکه انسان آلوده نشود مثل خود اون حضرت، یا آلودگی برطرف بشود مانند دیگران. استغفار که آدم میکند اون خصوصیت مورد است که یا دفع است یا رفع، نه اینکه استغفار در دو معنا استعمال شده است. اونا مواردش متعدد است، نه معانیش متعدد باشد. نه استغفار برای نجات از ذنب است، یعنی خدایا توفیقی بده که ما یک در حقیقت مغفر خواستن است. این استغفار کردن از خدای غفور مغفر طلب کردن است. این کله خود را میگن مغفر. اونهایی که یک بار رفتن به جنگ شیطان بی سلاح بودن سرشکسته برگشتن، حالا مغفر طلب میکنن که بار دیگر سرشون نشکنن. اونهایی که از اول با بینش به جنگ شیطان میروند مغفر سر میگذارن. در حقیقت کله خود سر گذاشتن است، از خدای غفار مغفر خواستن است، ساتر طلب کردن است که دشمن نتواند حمله کند. خب واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. این کان هم نشانه ازلیت این اوصاف است، یعنی تازه این وصف برای خدا پیدا نشد، همواره خدا این وصف را دارد. بعد فرمود ولا تجادل عن الذين یختانون انفسهم. تعبیر در اینجا کاملا برگشت، یه هشداری است به اون خائنین. نفرمود از گناهکارها یا انهم، چون قبلا خائنین را با اسم ظاهر ذکر کرد، اگر نفرمود ولا تجادل انهم کافی بود، اما اینجا با اسم ظاهر آورد با یه وصف خاصی، اون ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. این یختانون انفسهم برای تفهیم مو هشدار نسبت به خود تبهکاران است که اولا هر گناهی خیانت است، خواه انسان حق الناس را از بین ببرد خواه حق الله را خیانت است، و ثانیا این خیانت به خود شخص برمیگردد، انسان این روح پاک الهی را آلوده می کند، دارد به خودش خیانت می کند. این فرق ندارد، خواه حق الله باشد خواه حق الناس، هر دو خیانت است. اصل این خیانت در باره گناه چشم در سوره مبارکه غافر به این صورت آمده است. آیه 19 سوره غافر است که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. نگاه نامحرمانه‌ای که یک کسی به کسی می کند این خیانت چشم است، یا یک نگاه روب آمیزی که ظالم به مظلوم می کند که با نگاه می خواهد او را بترساند، این هم خیانت چشم است. بالاخره گناهی که با چشم انجام می گیرد خیانت چشم است. و لا یعلم خائنة الاعیان، اون همزه و لومزه، اون اشاره کردن با چشم، اون مسخره کردن با چشم، اون توطئه با چشم، اون تحریک با چشم، همه اینها گناه چشم است و خیانت. پس هر گناه خیانت خواهد بود. مطلب دوم آن است که خیانت چه درباره حق الله باشد چه درباره حق الناس، این اصلش به خود انسان برمیگردد. انسان دارد در حقیقت به خود خیانت میکند و ظلم میکند. چه اینکه درباره حق الله آیه 187 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این چنین بود، فرمود اهل لکم لیلت سیام رفس و لانسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. فرمود بر این که ماه مبارک رمضان آلوده نشوید به این گناه و به خودتون خیانت نکنید، خداوند بین شبها و بین روزهای ماه مبارک رمضان فرق گذاشته است. خب در اونجا اون گناه را که حق الله است خدا خیانت به جان معرفی کرد، فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. در آیه محل بحث که خیانت در مال دیگران است، این را هم به عنوان یختانون انفسهم معرفی کرد، فرمود ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. پس اصل معصیت خیانت است، یک، و خیانت خواه نسبت به حق الله باشد چون که در آیه سوره بقره، یا حق الناس باشد چه در آیه محل بحث، و هر کدام از اینها محقق بشود خیانت به خود آدم است. یعنی اون روح الهی را که خدا با آدم داد، انسان دارد با اون روح الهی بد رفتار میکند و به او خیانت میکند. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، چرا؟ برای اینکه چنین گروهی محبوب خدا نیستن، و تو حق نداری از کسی که محبوب خدا نیست حمایت و دفاع کنی. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خدا کسی را که خوان است و گناهکار است دوست ندارد. این لقب است، مفهوم ندارد که حالا اگر کسی خوان بود محبوب خدا نیست، ولی خائن بود محبوب خداست. این چه نیست؟ چون این الله لا یحب الخائنین و مانندان هم در جوامع روایی یا در بعض از آیات استفاده می شود که خائن محبوب خدا نیست. ولی در این جا فرمود به این که ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما، چه که در سوره حج هم فرمود به این که خداوند خوان کفور را دوست ندارد. آیه 38 سوره حج این است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. حالا چرا در خصوص این مورد خوان به کار برده شد؟ این خوان یا صیغه مبالغه است یا به معنای حرفه است که کسی پیشه او و عادت او خیانت باشه، یا به معنای مبالغه که زیاد خیانت بکند یا عادت به خیانت کرده باشد نیست، ولی گاه یک عمل هست
به این عمل در اثر فاجعه بودن او باعث می شود که شخص خوان می شود. درباره جعفر کذاب هم به همچه تعبیر گفتن که این کذاب بودن او نه برای آن است که او زیاد دروغ می گفت یا حرفه او دروغگویی بود، بلکه یه ادعای بزرگی کرده است، ادعای امامت کرده است، همین مایه افاق و کذاب بودن او شده است و این کار بزرگی است. بر تقدیر این شخص یا کار مهمی انجام داد که خواست رسول خدا صلی الله علیه و سلم را فریب بدهد، یا نه چون چند تا کار کرد خوان شده است، در اینجا سرقت کرده است مال یک کسی را، یک بیگناهی را متهم کرده است، این دو خواست ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آلوده کند، این سه، و خداوند همچون عالم غیب است از آینده این شخص هم با خبر بود. این شخص بعد اینکه رسوا شد مرتد شد، از مدینه به مکه فرار کرد، این چهار گناه. در مکه هم این سرقت خود را ادامه داد طبق نقل فخر رازی که نقبی کرد که دیواری را سوراخ کرد در مکه که از همونجا سرقت بکند، اون دیوار روی سر او ریخت و به هلاکت رسید. چنین کسی می شود خوان عظیم. پس روی این نکات تعبیر نکرد، نفرمود به اینکه خائن، گرچه اونجا که فرمود ولا تکن للخائن خصیما معلوم میشود که خائن مورد علاقه خدا نیست، اما اینجا از اون شخص به عنوان خوان یاد کرده است و به عنوان گناهکار یاد کرده است برای اینکه بزهکاری های فراوانی داشت. اونجا چطور؟ اونجا که در سوره مبارکه بقره، اونجا که زن و شوهر یک کاری میکنن باید روز بکنه شب انجام بده، خیانت نیست، اگر روز انجام بده خیانت هست، اونجا اینه دیگه، فهمود خودشون رو خیانت میکنن. نه، سه گناه کرد، یکی سرقت بود، یکی تهمت بود، یکی توطئه. حالا چون خداوند عالم غیب است می داند که چنین کسی این صفت ها را دارد تعبیر می کند، وگرنه اون چه که واقع شده است حداقل سه گناه رسمی بود. خب فرمود اینها دارن به خودشون خیانت می کنند و چنین گروهی هم هرگز محبوب خدا نیستند و خیانت اینها مایه مبغوث بودنی است. بعد یک نصیحتی هم نسبت به خود این خیانت کارها دارد، فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم. اینها میخوان از مردم مخفی باشند که مردم از اسرار اینها با خبر نشوند و خجالت میکشن از مردم، مثلا میخوان به چه اجتماعی اینها محفوظ باشند، ولی نمیتوانند خودشون را از خدا مخفی کنند برای اساس اینکه هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، چگونه شما خودتون را از خدا مخفی میکنید؟ بالاخره از مردم مخفی کردید، از خدا که مخفی نمی کنید. از مردم هم که کاری ساخته نیست، از اون کسی که کار ساخته است نتوانستید مخفی بکنید. از کسی خود را مخفی کردید که کاری از اونها ساخته نیست. یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا لا یستخفون من الله؟ برای اینکه وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. در همه اون بیتوت هایی که میکنن، تبییتی که میکنن، تصمیم هایی که در بیت میگیرن، تصمیم های شبانه که در جلسات سری دارن، خدا با اونهاست. وقتی خدا با خیانت کار باشد و معکم معیت قیومی داشته باشد، اونا که نمیتوانن از خدا مخفی بشن، پس میتوانن با توطئه کار خود را از دیگران مخفی کنند، ولی نمیتوانن از خدا مخفی کنند. یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه وهو معهم کی همیشه هست، مخصوصاً اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وقتی که دارن تبییت میکنن. تبییت در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، آیه 81 که همین سوره نساء این بود که و یقولون طائفه فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول و لا یکتب ما یبیتون. فرمود به حضور تو که آمدن میگن طائفه، یعنی ما اطاعت میکنیم، وقتی رفتن بیتوته میکنن شبانه، غیر از اون چرا که به تو گفتن در سر و ذهن و دهن و نوشته هاشون میپرورانند، ولی خدا تمام طبیعت اینها را و کارهایی که در شبها در بیتها انجام میدن مینویسد و لا یکتب ما یبیتون. در اینجا فرمود خدا با اونهاست، اون وقتی که اینها دارن بیتوته میکنن و در شب حرفهای راز سری رو در میان میگذارن و معهم از یبیتون ما لا یرضا به القول، برای اینکه وکان الله به ما یعملون محیطا، هر کاری که اینا انجام میدن خدا احاطه داره. در سوره مبارکه رد، برای اینکه مشخص بفرماید هیچ چیزی از خدا مخفی نیست، این چنین فرمود که حرفهای سری و آشکار، کارهای شبانه و روزانه شما مشهود خداست. آیه 9 و 10 سوره رد این است که عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، چون او عالم الغیب و شهاده است و در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی برای خدا یک غیبی هست و یک شهادت، و خدا به هر دو عالم است، چون اصلا علم به غیب تعلق نمی گیرد. علم شهود است و کشف و غیب مستور است. علم به غیب یعنی اون چه که پیش ما غایب است برای خدا مشهود است، وگرنه غیب از اون جهت که غیب است معلوم نخواهد بود. علم با غیب جمع می شود. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای خدا غیبی نیست. لذا فرمود والله بكل شيء شهید. خب آیه 9 و 10 سوره مد این است که عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتعال، سراء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. چون خدا به همه چیز محیط است، اون کسی که حرف سری بزند معلوم خداست، اون که به صورت جهر آشکار سخن بگوید معلوم خداست، اون که شب خود را مخفی کند کاری را شبانه با شفا در شفا انجام بدهد معلوم خداست، اون که سالک روز است و روز به صورت روشن راهی را طی می کند معلوم خداست. سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. بنابراین چیزی از دید خدا مخفی نیست. وقتی این چنین شد نقشه این هم به جایی نمی رسد. لذا در سوره مبارکه یوسف آیه 52 این چنین فرمود: ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. نقشه خائن را خدا به ثمر نمی رساند. چرا؟ چون با خائن در همه حالات حضور دارد، خب جلو اثر خیانت او را می گیرد. اگر کسی نداند نمی تواند نقشه را خونسا کند، یا بداند و نتواند اون هم عاجز است. ولی اگر کسی به کل شیء علیم بود و به کل شیء قدیر بود نمی گذارد که نقشه خائن به هدف برسد. ان الله لا یهدی کید الخائنین، نمی گذارد این کید به اون هدف برسد. وقتی این چنین شد اونها نمی توانند خود را از خدا مخفی کنند و سودی هم ندارد. لذا فرمود یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. بعضی خواستن بگویند به اینکه این یستخفونه یعنی یستحیونه، اینها از مردم حیا دارند، خجالت میشن، ولی از خدا خجالت نمیکشن. خب این در صورتی است که کسی معتقد به خدا باشد. اما اگه معتقد نباشد باید به او گفت که تو نمیتوانی خود را از کسی مخفی کنی که با تو هست. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، برای اینکه وهو معهم کی از یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. بعد خطاب به همون گروهی میکند که از این سارق خائن فراری خواستن حمایت بکنند. فرمود ها انتم اولا، این دو تا های تنبیه برای آن است که به نقطه ضعف های اینا اشاره بشود، مثل که من در تعبیرات عرفی میگم شما همونهایی بودید که فرون کار را کردید. ها یعنی آگاه باش، انتم ها اولا، این کلمه ها دو بار تکرار شده است، یکی اول که ها انتم، دوم ها اولا، اولا هم من الذین، شما همونهایی بودید که در دنیا از این خائن حمایت کردید، اما در قیامت کی از او حمایت میکنه؟ ها انتم ها اولائه که جادلتم انهم فی الحیات دنیا، از این خائنین حمایت کردید، اما فمن یجادل الله انهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا. نه شما قدرت دارید که از اینها حمایت بکنید، نه کسی وکیل اینهاست و حافظ اینهاست که اینها کار را با وکیلشون بسپرن و توکل کنن بر وکیلشون. تنها کاری که هست به دست خداست. خدا هم که لا یحب الخائنین، لا یحب کل خوان اسیم، کار به دست خداست که خدا اینها رو نمیپذیرد. شما هم کاری از دستتون ساخته نیست. لذا فرمود بر فرض در دنیا شما از او حمایت بکنید، در آخرت رسوا خواهند بود. الحمدلله رب العالمین.